أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و مدد الهی به بحث اخبار میرسیم از ادله استصحاب. اون نظام ادله رو جلسه پیش کامل توضیح دادیم و اینکه شیخ در نهایت دلیل روایات رو خیلی جدی نمیگیره. در نهایت ظاهرش اینه که چندین جا هی تاکید میکرد، ولی دیگه توضیحات دادیم که اون دلیل مهم برایشون استقراءه. دلیل روایاتو که در واقع ایشون میارن، اولش چند تا، یه 6 تا روایت در واقع میارن. 6 تا روایتی که میارن، نگاه کنید صفحه 71، 6 تا روایتی که میارن آخرش میگن هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب وقد عرفت. میگه آما این 6 تایی که بررسی کردیم تو دونستید، عرفت عدم ظهور صحیح منها، اونایی که صحیح بود سندن ظهور نداشت، که منظورش روایت 1 و 2 و 3 و 4. 3 تای اول 3 تا روایت از زراره است که معروف به زراره اول و زراره دوم و زراره سوم، با اون حدیث 4 که موثقه اماره. این 4 تایشون میگه دلالت نداشت. یعنی الان این متنی که میخوایم مثلا امروز حدیث 1 رو میخونیم، ایشون هی بالا میکنه پایین میکنه، ولی نظر آخرش اینه که این دلالت نداره. بر چی دقیقا دلالت نداره؟ بر کدوم استصحاب؟ ببین اینا قطعا بر استصحاب موضوعی که دلالت داره، اونم در حیطه مثلا وضو طهارت که حالا میخواییم بخونیم، تو اون که دلالت داره بر استصحاب موضوعی، اونم تو حیطه طهارت، تو این که شکی نیست. همه دغدغه اینه که ما اولا اینو تو استصحاب حکمی ببریم، ثانیا به کل فقه ببریم. یعنی مشکل عدم ظهور اینا، ظهور در استصحاب کلی در تمام فقه که محل بحث ماست. پس این 4 اول میگه ظهور نداره. اینی که الان هم میخونیم، هی شیخ سعی میکنه، الان که داریم میخونیم هی سعی میکنه بگه آقا نه از اشکالا رو جواب بده، بگه ظهور داره، ولی دیگه تقریبا میشه اینجوری گفت شیخ آقا بحثو نصفه ول میکنه. یعنی الان همین حدیث اول امروز، حدیث بعدی هم همینطوریه ها، یعنی به تمام جوانبشون نمیپردازه. میگه آقا آخرش اینا استصحاب کلیه در تمام ابواب فقه و اثبات نمیکنه، به خاطر همین به تمام جزئیات و رفت و برگشت نمیپردازه. کی به این تمام جزئیات و رفت و برگشت میپردازه؟ اونی که قبول داره، اصرار داره، میخواد با این درست کنه، که کی باشه؟ بعد از ایشون آخونده، و دیگه هر کی تقریبا بعد از آخوند اومده اینجوریه. به خاطر همین محل اصلی کر و فر توی این استدلال به روایت کجاست؟ کتاب کفایت. ما میتونیم اینجا هرچی تو کفایه آورده و حواشیش آوردن و این رد کرده اون رد کرده بیاریم، ولی ببینید به هر حال داریم الان کتاب رسائل میخونیم. خود شیخ وقتی اینو قبول نداره، ما کجا تمرکز کردیم؟ روی دلیل استقرا و دلایل قبلی تمرکز کردیم. از نظر شیخ کار تمومه. به خاطر همین اینجا دیگه روایاتو یه مقدار سریعتر میخونیم و شما رو حواله میدیم به کفایه، که اونجا مفصل اومده و بالا و پایین بحث شده. حالا و میگه عدم صحت ظاهر منها، یعنی اون دوتایی هم که ظهور داشت چی نداشت؟ سند نداشت، که منظورش اون روایت 5 و 6. حالا این آقایونی که مرکز این چیز کردن، بعضی‌ها رو حذف کردن، این روایت 5 و 6 رو دیگه حذف کردن، دیگه گفتن آقا دیگه سند نداره، شما نخونید. و حالا به نظر من که نباید حذف می‌کردن، یعنی یه جاهایی تو همین 4 اول و اینا 4 اولو گذاشتن، اون 5 و 6 رو گفتن دیگه نخونید و حذف کردن. اون حداقل 5ش خیلی مهم بود. 5ش یه روایت خیلی معروفیه، همون در واقع کلمات 400 گانه امیرالمومنین. خلاصه ما چی کار می‌کنیم؟ ما یه بخشی از این در واقع استدلالا که دیگه مهم نیست و یکم سریعتر رد میشیم، سعی میکنیم اون 56 اون اصلش رو بخونیم که شما ساختار روایات و اینا، چون رابطه حداقل 5ش خیلی من تعجب کردم چرا 5 دیگه هست شاید دیگه. شیخ که این 6 تا رو میاره بعد میگه آقا اینا خلاصه یه سریشون ظهور نداشت، یه سریشون دلالت نداشت، آخرش میگه فلعل، همون صفحه 71 که داشتم میخوندم، میگه فلعل استدلال به مجموع به اعتبار تجاور و تعاضد، یعنی تهش با لعله، لعله که مثلا بگیم حالا اینا در مجموع ضعفای همدیگه رو جبران کنن. حالا دقیقاً کی ضعف چی رو جبران کنه باید جزئیات که خوندی اونجا یه توضیح عرض بکنیم. بعد بزنید صفحه بعدش، صفحه 72 میگه و رو ما چی؟ یعید و زالکه. یعید زالکه یعنی چی؟ یعنی همین که آقا در مجموع میشه یه برداشت کرد به اخبار وارده فی موارد خاصه. یه سری این تا اینجا این 6 تا روایات چی بود؟ روایات عامه بود، یعنی قرار بود از اینا ما یه حکم کلی در بیاریم، ولی یه سری روایات هم هست که دیگه قطعا از اونها که کلی نمیشه در آورد، جزئیه، موارد خاصه است، ولی میتونه تایید این موارد کلی باشه. یه حالی شبیه همون استقرا که آقا نگاه کن ما جاهای مختلف اینو داریم، یعنی یه چیزیه که ما کلیتشو یه جا شاید نداشته باشیم ولی تو مصداقای مختلف تو هیتای مختلف داریمش. بعد شروع میکنه یه چند تا روایت خاصه هم میاره تو مواضع خاصه، چند تا میاره، 4 تا هم اینجا میاره که اینا رو هم حذف کردن، همین آقایون مرکز اینا رو هم حذف کردن، گفتن دیگه آقا اینا رو هم ول کن. رسیدن سر صفحه 78. 78 چیه؟ 78 شیخ میگه بابا حالا روایت چه برداشت بشه ازش چه نشه، که منم تهش با یه لعله و با یه یعید و اینا هی سعی کردم دیگه خلاصه اونقدی فشار بدم که بشه، آخرش برفرض این که بشه، حیطه دلالت اینا کجاست؟ آیا قول به حجیت مطلقا رو ثابت میکنه؟ ما که میگیم آقا اینا دلالت بر استصحاب داره، تو چه حیطه‌ای؟ حجیت مطلقا یا فقط در حیطه شک در رافع؟ ایشون اینجا از صفحه 78 یه 3-4 صفحه بحث میکنه که آقا این روایات فقط شک در رافع رو اثبات میکنه، شک در مقتضی رو اثبات نمیکنه. حالا بخلاف کی؟ بخلاف خیلی های دیگه، یعنی هم قبل ایشون هم بعد ایشون خیلی اصرار دارن این مطلقه، چون قبل شیخ هم خیلی مطلقه آنها، خصوصا که گردن کلفت قبل از شیخ که از اصولی اون که میگه حجت مطلقه قوانینه دیگه، قوانین میگه حجیت مطلقه دیگه، یعنی خلاصه شیخ این وسط بعد اونه که میگه حجیت مطلقه از روایات هم استفاده میکنه ها، یعنی شیخ هم مطلقه رو قبول نداره میگه فقط در شک در رافه، هم استفادهش از روایات رو قبول نداره. و دیروز هم توضیح دادیم به خاطر اون استقرا و به علاوه اون بنای اوغلا، یادتونه بنای اوغلا تقریبا خیلی که گفته دادم بنای اوغلا هست گفته دادم، ولی در کجاست؟ فقط شک در رافه. یا مثلا استقرا که میکنی فقط اونجایی که شک در رافه. شیخ با این دوتا خصوصا این دوتا ذهنشو خیلی پر کرده. بله و البته اون اجماع هم هست، یعنی چه دلیل بنا و غلا که فقط میگه شک در رافه، چه استقرا که فقط توی تای شک در رافه، چه اجماع. اجماع اگه یادتون باشه مثل سید مرتضی اینا و مثل خود محقق هلی همشون تو کجا مجتمع بودن؟ تو شک در رافه. شیخ میگه بابا هم بنا و غلا هم استقرا هم اجماع توی تای شک در رافه. حالا شما چند تا روایت اینجوری ببین حال شیخه که اصلا واضح نه، حالا شما چند تا روایت پیدا کردید، تازه اون روایت ها هم خیلی ظهورش و دلالتش اونقدر قوی و صاف نیست، میخواین سری تو همه جا مطلقا ثابت کنید، این اصلا نشدنیه. اینی که دارم میگم شیخ میگه تقریبا آخوند به بعد همه بعد خلاف این میگن ها، و شیخ خیلی داره حرف درستی میزنه. آخوند به بعد همه الان نمیدونم یه واژه بدی به ذهنم میرسه نگم، مثلا فرض کن بگیم مثلا چشمشون خیلی دیگه روایات پر کرده، فقط اونم یه برداشتی که خودشون از روایات دارن، حواسشون نیست بابا هم بنا و غلا هم استقرا هم اجماع داره تو کدوم هیته چیز میکنه شک در رافه. خلاصه به این بحث باید صفحه 78 بفردازیم و دیگه تموم میشه. پس الان طبق این چیزی که هست ما باید 4 تا روایت بخونیم دیگه، اون دو تا روایت بعدی و روایت خاصه حذف، تا برسیم به این که شک در رافه هست یا مطلقه. واضح شد که حالا ما این 4 تا اول و یه جایش که دیگه خیلی لزومی نداره سریعتر رد میشیم که بتونیم اون روایت 56 و اون روایت خاصه رو اجمالا بخونیم و فضاش دستتون باشه که بحثی مهمی اتفاقا اونا داره. به من بگی یه سری از این استدلالایی که این وسط مسد اومده حذف می‌کردن بهتر بود، حالا دیگه حال نداشتم بگن این صفحه هست اون هست، از یه جایی به بعد کلا گفتن هست که حالا ما اینجا یه مقدار ویرایش میکنیم دیگه. البته این روایت اول و کامل براتون میخونم که خودتون ببینید آقا یه که کامل میخونید خیلی چیزا مثلا میشه خیلی بحث مهمتری از اینم بیاد. حالا میخونم خودتون ببینید دیگه. از باب نمونه که خودتون میگه بابا وضعیتشو نمیخوندیم بهتر بود دیگه. حالا تو دو سه یکم سریعتر رد میشه. خب روایت اول. ببین اول میگن اصالت الاخبار المستفیزه. چرا میگه مستفیزه؟ مستفیزه رو بلدید یعنی چی؟ سوالم این نیست که مستفیزه یعنی چی؟ سوالم این بود که چرا اینجا میگه مستفیزه؟ مستفیزه میدونید که یعنی به حد تواتر نمیرسه ولی مثلا نزدیکه و میخواد با این چی کار کنه؟ میخواد با این به طور کلی از نظر سندی اینجا رو درست کنه. درسته؟ خب چجوری مستفیزه رو کی میگفتن؟ مستفیزه وقتی میگفتن که یه روایت راویان مختلف داشته باشه. اینجا که اینجوری نیستش که، اینجا که هر کدوم از این حدیثا راویان مختلف نداره که، در واقع مستفیزه در معنا منظورشه. ببین ما همچین اصطلاح خیلی واضح نخوندید، شما تواتر لفظی تواتر معنوی خوندید. تواتر میگفتید تواتر لفظی یعنی یه روایت راویان مختلف داشته باشه که ما رو به اطمینان به صدور برسونه. روایت تواتر لفظی. تواتر معنوی چی بود؟ که آقا لفظا مختلف ولی یه معنا رو داره روایت متعدد میرسونه. اینجا هم باید یه چیزی شبیه اون بگیم، بگیم مستفیزه معنوی معنایی. یعنی آقا این حالا چند مستفیزش هم چند تاست؟ 6 تاست. یعنی شما بگیم آره یه خبریه 6 تاست. حالا اگه مستفیزه از خود شما چطور به اون داره روایت آخر که گفتی ضعیف سنده یه جوری گذاشتیش کنار، گفتی آقا به درد نمیخوره عملا، خب اگه مستفیزه است میاد سند اونا رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. چیکار میخواد کنه شیخ؟ ها ببین این همون شیوه تجمیع زنون شیخه که یه جوری از این ور یه مشکلاتی داره از اون ور یه معیداتی داره آخرش میخواد همه اینا باعث میشه آخرش بگه لعله. یعنی همه اینا باعث میشه آخرش بگه لعله تازه. یعنی همه اینا تازه شیخو به یه چیزی نمیرسونه. به چی؟ به اطمینان. اگه به اطمینان میرسون محکم اینجا وای میسته، موقع دل تموم شد، حجت برای من شد، ولی به حد اطمینان نمیرسونه. میخوام بگم این مستفیزه اینجا رو اگه بخواید خیلی جدی بگیرید واقعا باید بره اون دو تا حدیث آخر که مثلا سندش مشکل داره درست کنه. ولی چون مستفیزه معنویه یه حال مستفیزه معنوی میگیم آقا مستفیزه معنوی خیلی اصطلاح مستقری نیست. میخوام بگم خلاصه این واژه مستفیزه رو اینجا اونقدرا که تو نگاه اول جدی به نظر میرسه اونقدر نباید جدی بگیرید، چون اولا مستفیزه معنویه، ثانیا خودش اخبار دو روایت آخر میگه اون واقعا ضعف سند داره و با این مستفیزه خیلی راحت ضعف سند اونا جبران نمیشه در حد لعله. مشکل این مستفیزه هم عرض کرده میشه. حالا باز هایی تو جنبنده اینا رو بیشتر توضیح میدیم. یه حالا یه ملاکی دارن مثلا میگن دیگه از 3 تا 4 تا به بالا رو مثلا میگن. میگم خیلی جدی بخدن همین دیگه. حالا 6 تا رو به این راحتی نمیشه گفت مستفیزه. ببین اصلا ملاک مستفیزه عدد نیست. اهل سنت سعی کردن یه سری اعداد بگن. مثلا میگن هرچی از 3 تا بالاتر بود. بعضیاشون اینجوری میگن. ولی دیگه مثلا به حد خیلی نمیاد. اون خیلی هم اگه چقدر بعدی گفتن 40 تاست مثلا که بشه تواتر. عدد نداره. مستفیزه درستش اینه. اولا مستفیزه لفظی باشه. نزدیکی که به تواتر باشه که تو رو به یه اطمینانی برسونه. این اونقدر مستفیزه نیست. یعنی اونقدر حالا عددش بالا نیست. یعنی نه مستفیزه لفظی نیست. مستفیزه معنوی همینه باعث میشه که آخرش اون کاری که باید بکنه که سند رو تصحیح کنه در اون حد اطمینانی نمیکنه. خب این اخبار مستفیزش. بعد منها. منها یعنی حدیث اول. ولی ستای اول ستا حدیث از زراره رحمت الله علیه که معروف مثلا زراره اول و دوم و سوم. خود شیخ اولش میگه صحیحت و زراره. ببین همه رو میشه بحث کرد. میگم این همه جزئیات بها چرا صحیحه. باید داریم سندش رو بیاریم دونه دونه بگیم کیه. چون اصطلاح صحیحه یعنی چی؟ یادتونه یه اصطلاحی داریم اون چهار تای معروف که از علامه هلی به بعد مشهور شده که یا صحیح است یا حسنه یا موثقه یا ضعیفه. اینجا مثلا صحیح هست یعنی چی؟ یعنی همشون شیعه مثلا فرض کن عادل و هم دیگه. حالا بعد اون جزئیات رو توضیح بدیم. خلاصه شما قبول کنید از چه که این صحیح هست. آخه این یه نکته ای داره. یه خیلی وقتا بزرگان ما یه چیزی همه ی روایاتش لزومن شیعه عادل نیستن باز بهش میگن صحیحه. آیا این از اون موارد نیست؟ چرا اونجوری میگن؟ این اصطلاح چرا اینجوری شده؟ دیگه وارد اینا نمیشیم. میخوام بگم یعنی دیگه الان محل بحث ما نیست. صحیحه زراره فقط یه مشکلی داره این صحیحه. اینه که آخرش مستقیم به امام نسبت نداده. مثلا نه اینجوری نیست که فلانی از فلانی از فلانی از زراره از مثلا امام مثلا باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. نه، آخر گفته مثلا همینا کنید، میگه قلت لهو. این لهو معلوم نیست کی، اصلا قبلش هم قرینه نداریم که قلت لهو یعنی مثلا عرض کردم خدمت او، این او کیه؟ امام امام نیست. به این میگه یه مشکل توی روایاته که بهش میگن پدیده ازمار. ازمار یعنی چی؟ یعنی ضمیر آوردن. ضمیر یعنی ضمیری که مرجعش معلوم نیست، امامه یا امام نیست، مرددیم که امامه یا امام نیست. شیخ به خاطر میگه ولا یضرها الازمار، ضرر نمیزنه به این صحیحه چی؟ ازمارش. خب چرا ضرر نمیزنه؟ خب ضرر میزنه، همیشه ضرر میزنه. ازمار همیشه تو روایات یه مشکله. خب چرا لا یضرها؟ توضیح ندادشون. به این میگه سندش صحیح هست، یعنی سند مشکل نداره. از اون آخرش که زورا رو باید میگفت از امام گفته قلت لهو. خب چرا لا یضرها؟ میگن اینجا زراره دیگه، اینا رو حفظید دیگه، چون زراره از زراره مثلا شاید امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و خیلی جلیل القدر و اینجوری از این جنرال دادید کنار هم بگیم آقا از غیر از امام چی؟ نقل نمی کنه. اونم مثلا با همچین عبارتهایی و با همچین فضایی. البته در مقابلش حرفایی وجود داره، مثلا زراره میدونید اول اونجوری شیعه نبوده و توی خانواده‌ای بوده که به هر حال برادرانی داشته اهل سنت فلان. حالا بعد خب از کجا معلوم شد این روایت رو قبل از چیه شدنش مثلا نقل کنه؟ بخوام بگم بالا و پایین داره، ولی آخرش اینه که راستش اینه که ضرر نمیزنه. یه تحقیق خوبی هم شهید صدر داره، یه بحث آماری کرده و دیگه. حالا بخوام بگم همه رو میشه آورد گفت، ولی جای بررسی مفصل روایات تو کفایه است، که چون تو کفایه باید حواشی ذیلش مفصل بعد یا چی گفتن. اینجا مثلا میتونید شهید صدر رو اگه حال داشتید برید ببینید، بحث جالبی داره که مثلا یه بحث آماری کرده که مثلا زراره چند تا داره و به آمار احتمال خیلی احتمال اینجا وحشتناک ضعیفه که این از غیر امام باشه از نظر و این ما رو به اطمینان میرسونه. حالا خلاصه لا یا زورها ازمار قال قلت لهو، میگه من زراره عرض کردم. حالا البته اینجا بگم یه نفر اومده گفته آقا این از امام باقره. کی اینو گفته اولین بار؟ آقا این گفته همه هم استقبال کردن. این طرف هم رو هوا گفته. اون کیه؟ همه هم استقبال کردن. میگه تو کجا میدی رو هوا گفته؟ خب واقعا رو هوا گفته. چون از این حرف رو هوا زیاد داره اون بنده خدا. کیه؟ از ترابادی تو فواید مدنی است. از ترابادی تو فواید مدنی صفحه 290 که ذیل همین روایات استصحابو میاره، میگه آقا زراره از امام باقر نقل کرده. چقدر این دوین تا قبل از ایشون این روایت تو هر کتاب حدیثی مثلا فرض تو تهذیب اومده، تو هر کتابی اومده، همه قلت لهو، هیچ کی هم نگفته از اون. یهو ایشون قرن 11 پیدا شده، از ترابادی میگه این روایت از امام باقره. هیچ قرینه‌ای، هیچ توضیح، اتفاقا روایت هم خود ایشون از تهذیب نقل میکنه، یعنی هیچ چیز خاصی نداره. فقط میده چی شده گفته این روایت از امام باقره؟ گفته همینا رو با خودش گفته، گفته آقا زراره که شاگرد امام باقر امام صادقه، درسته علیه السلام، علالقاده از غیر اینام نقل میکنه دیگه. حالا من نمیدونم چرا اونجا نوشته امام باقر، خب میتونی امام صادقه نوشی یا امام باقر یا امام صادق دیگه. ایشون همین جوریه، راحت از این نسبت ها میده، یعنی کلا کسی دعوه ایشون رو بدونه خیلی حساس. ایشون گفته امام باقر، بعد از ایشون نمیدونم دیگه هر کی رسیده گفته آقا همین به استناد ایشون هی گفت، مثلا فرشون بعد از ایشون توی حدائق همینو گفته، توی نمیدونم یه رساله‌ای داره سید بحرالعلوم گفته، قوانین گفته، نمیدونم فکر کنم صاف اصول گفته بود دیگه، هر کی رسیده گفته. سخت نگرفتن، میدونی چرا سخت نگرفتن؟ احساس کردن که آقا خب دیگه زراره است، حالا یا امام باقر امام صادق دی، از غیر اینام که بعیده باشه. میخوام بگم این نسبتی که به امام باقر دادن قطعا بدونید از اثرابادی و قطعا هیچ سندی ریشه ای چیزی نداره، به خاطر همین اصلا باید اینو فراموش کنیم. قال قلت لهو، به نظر اون کاری که شهید صدر کرده خیلی قشنگ‌تره، که اومده آقا با یه بررسی آماری گفته آقا درصد که بگیریم اینقدر درصد این که احتمال این که از غیر امام باشه کمه، راست میگه. او حالا با اون درصد کم توجه فقط همین رو ببینیم از کجا معلومه امام باشه، ولی مجموع روایات زراره رو ببینی و ازمار و اینا رو توضیحاتی داره. خیلی حرف خوبی زده شهید صدر. ار رجوع، حالا حدیث چیه؟ الرجل ینام و هو علی وضوء. یه مردی، حالا حواستون هست دیگه، الرجل اینجا خصوصیت نداره دیگه، الغای خصوصیت میشه، حالا زنم باشه همینه، حالا بچه هم باشه همینه، هر کی باشه. الرجل ینام و هو علی وضوء. ببین همه بحث از اینجا به بعد استظهاره، همه بحث از اینجا به بعد استظهاریه. میخواین تمرین استظهار کنید، یکی از جاهای خوبش روایات استصحاب یا روایات براءت، روایت استصحاب بهتر راستش، یعنی پدر جد تمرین استظهار اینجا هست. هر کی یه چیز گفته میره اینور میره اونور، شما باید ببینید در مجموع قرائن اینا، خیلی بحث جالبیه. خلاصه ینام و هو علی وضوء، میخوابه و در حالی که وضوء داره. اتوجب و آیه موجب میشود الخفقت و الخفقتان. خفقه یعنی چی؟ یعنی چرت. چرت هم توضیح داد، خفقه همین سرت سنگین میشه اینجوری کلت میفته پایین هی میاد بالا دوباره اینجوری، این دقیقاً تو تعریفشه. خفقه خفقتان یعنی یکی دو چرت، حالا دوتا یعنی مثلا دو بار اینجوری بشه فرض کن اینجوری. آیا موجب میشه خفقه و خفقتان علیه، آیا ایجاب میکند بر او الوضوء؟ اتوجب یعنی ایجاب میکند بر او، یعنی بر اون آقای وضوء را. خب یه سوال، گفت الرجل ینام، اگه خوابید که دیگه خوابید دیگه، نه پس اون ینامو باید یه جور دیگه معنی کنیم. چی باید معنی کنیم؟ باید بگیم در شرف خوابیدنه. اگه واقعا نومه که نوم که باطله دیگه، تموم شد دیگه، مبطل وضوء دیگه، درسته؟ نه، ینام یعنی در شرف نومه. یعنی چی در شرف نومه؟ یعنی همین خفقهه، یعنی همچین داره میره تو آستانه خواب. خب آیا وضوء در واقع لازمه بگیره یا نه؟ این سوال، این شبهه، شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ ها؟ حکمیه است یا موضوعیه؟ این حکمیه است دیگه، رفعش به ید اشاره. چرا؟ گیر تو چیه؟ گیر تو مفهومه. یادتونه شبهه حکمیه رو تقسیم کردیم؟ این شبهه حکمیه مفهومی است، گیرش تو چیه؟ مفهوم نومه. که آیا نوم که مبطله، تمام. حالا نمیدونیم خفقه، نوم شامل خفقه هم میشه یا نمیشه. یه چیز شبیه سیدن طیبا که تو اون هیتش، تو اون هیته اینجوریست که بریم لغت کار کنیم بفهمیم تموم بشه، نه، این در واقع به رفعش به یده شاره، حالا با همون توضیحاتی داره. پس این شبه چیه؟ حکمی است. حضرت چه جوابی میدن؟ قال یا زرارتو قد تنام العین. میگه، میفرماد که یه وقتایی که چشم میخوابه، ولا ینام القلب و الاذن، قلب و گوش نمیخوابه. خودتون دیدید دارید چرت میزنید، یه هم همه هم میاد این کنارتون، کسی صحبت کنه چیزون میشنوید، انگار که حواستون هست، هنوز هوشیارید، گوش و قلب نمیخوابه. فاذا نامت العین و الاذن، وقتی چشم و گوش، اینجا یه قلب هم باید اضافه کنید، یعنی شیخ از قلمش جا افتاده، اینجا باید حتما قلبم اضافه کنید. اذا نامت العین و اذن و قلب فقط وجب الوضوء. اگه همشون با هم خوابیدن، یعنی آقا اگه فقط چشم خوابید مشکلی نیست. الان داره حضرت چیکار میکنه؟ داره شبهه حکمیه رو رفع میکنه. میگه در واقع اون خفقه اگه فقط در حد چشم رفتن و گرم شدن و سنگین شدن همجوری، این مشکلی نداره. ولی اگه گوش نشنید و قلبم دیگه هوشیار نبود، تمام. اون مصداق چیه؟ مثلا نوم و مبتد. قلتو دوباره زراره میفرماید که حالا فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْئًا، اگه حرکت کنه یه چیزی کنارش، و هو لا یعلم، یعنی تو همچنان در حال اون چرته ای، این چرته اینقدر سنگین شده که اگه یه کسی کنار بره بیاد اتفاق تو نمیفهمی، میگه کی شد بعدن مثلا این چی؟ جواب این چیه؟ خب حالا شما بگید این شبه موضوعی است یا حکمی است؟ قبلی حکمیه مفهومیه بود، این چی؟ این دیگه موضوعی است، درسته؟ این دیگه موضوعی است. ها؟
جوابش حکمی است.
ها همون، نه دیگه، اینشون تو ذهنش آ یه شبه موضوعی است، جوابی که ازت میخواد بدم که میشه موضوعیه، که پس به درد ما نمیخوره، که یکی از چالش‌ها اتفاقا همینه. اصلا یکی از اشکالات مهم این حدیث همینه که شیخ بعدن گفت چی نداره؟
دلالت.
گفت دلالت ظهور نداره. همین آقا الان در جواب یک سوال شبهه موضوعی حضرت جوابی میده که توش از انگار استصحاب میخواد استفاده کنه. خب تهش میگیم آقا حضرت در جواب به یه شبهه موضوعی قاعده استصحابو گفته، محل بر ما میخوایم چی برداشت کنیم؟ حکمیه. شیخ تو این متن، یعنی تو رسائل، اصلا وارد سوال و جواب این که الان گفتم نمیشه. یکی از بزرگترین چالش‌های این حدیث همینه و من نمیدونم چرا شیخ وارد نشده. باید وارد، یکی از مهمترین چالش‌های این حدیث همینه. شیخ وارد جزئیاتی شده که از اون جزئیات مهمی نیست. الان میخونم براتون، برای اینکه باورتون بشه جزئیات مهمی نیست میخونم. یعنی به من بگید دو صفحه بعدی یه صفحهشو نخونیم، به این بپردازیم بهتره. فقط اینا جاش کجاست؟ کفایت دیگه، کفایت اینا رو آورده، حواشی آوردن مفصل اونجا دیگه کار کنید. شیخ احساس میکنم میگه آقا تهش اینا دلالت نداره دیگه، حالا هی من وارد شم تمام جزئیاتو بگم، تهش میخوام بگم دلالت نداره دیگه. یکی از گیرای اصلیش هم همینه که آقا این حالا نکن پاسخ حضرت خیلی پاسخ خوبیه ها، ولی تهش اینه که آقا سوال موضوعیه بود، از کجا میخوایم بگید این پاسخی که در جواب یه شبهه موضوعی است برای شبهه حکمیه هم برقراره؟ مثلا دیگه حالا شیخ میگم اصلا به این نپرداخت. قال حضرت میفرماید که لا، لا یعنی چی؟ لا یعنی چی؟ اینقدر که توضیح دادم گم کردید حدیث رو. یه بار خصوص اینا پیش مطالعه میخواد، چند بار گفتم من انتظار دارم قبل از کلاس یک ساعت پیش مطالعه کنید با اون توضیحاتی که دادم. بعضی از ترجمه ها، شروع، حواشی، اینا رو ببینید. اجمالا مشکل چی آقا؟ مشکل اینه که ما داریم درس خارج استصحاب شیخ رو میخونیم بدون اینکه شما سطحش رو اصلا خونده باشید. پیشورد این کتاب اینه که شما قوانین رو خوندید و خوردید. میگه آقا ما نخوردیم که، هیچی نخوندیم اصلا. کتاب دیگه ای هم تقریبا نبوده که اینا رو بخونید تقریبا، حالا مگر اصول مظفر خیلی خوب خونده باشید. حالا دیگه باید این مشکل آموزشی رو جبران کنیم. من دیگه نمیدونم زبونم مودر رو نگه گفتم، معلومه نسبیتون نمیخونید. خلاصه روایت رو که یه بار بخونید پشتر هم بدون این چالش ها و درگیری ها و خون ریزی ها واضحه که از یه قال الله یعنی نمیخواد وضو بگیره، نمیخواد لا یجه، نمیخواد وضو بگیره. لا یلزم مثلا حتی تا کی؟ حتی یستیقن انه قد نامه، تا وقتی که مطمئن بشه یا دیگه من خوابم برد دیگه. خب حتی یعنی کی مطمئن میشه که قدنامه؟ حتی یجی امنزاله که امرون بیین، یعنی براش آشکار، یعنی هم یعنی همین این حتی توضیح همون یستیقنه. یستیقن یعنی چی؟ یعنی یجی و منزاله که امرون، یعنی واضح بشه و من خوابیدم دیگه، تموم شد، وضوم رفت. حالا اینجاش مهمه و الا همه درگیری و خونریزی های دو صفحه بعد سر همین یه خطه. این خط رو نها کنید. و الا، و الا یعنی چی؟ و ان لا، ان شرطیه با لا. و ان لا، ان لا چی؟ آهان علالقاده شما به ذهنتون میرسه که و ان لا یستیقن دیگه، حضرت گفت حتی یستیقن، و اگه لا یستیقن چی؟ یعنی میخوام بگم اون و ان لا یستیقن حالا جوابش چیه؟ حالا جوابش چیه؟ سه تا نز، سه تا تو استظهار وجود داره که آقا جواب این ان لا یستیقن چیه. یکی میگه خود همین فنه و لا یقین من وضوحیه، ناکن راحتش اینه آقا و ان لا اگر نه، یعنی و ان لا یستیقن انه قد نامه، جوابش چیه؟ جواب این چیه؟ فانه علی یقین من وضوئه، پس اون بر یقین بر وضوئش هست، این جوابشه. یکی دیگه میگه نه این جوابش نیست، عبارت بعدی جوابشه، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. و این فانه علی یقین چیه؟ مقدمه سازی، توطئه برای اونه. یعنی و ان لا، این فانه رو یکم آروم بخونی چون مقدمه اونه دیگه. و ان لا یعنی اگر لا یستیقن فانه علی یقین من وضوئه، ولا یعنی ولا ینقض بشه جواب چی؟ اون ان ولا ینقض الیقین ابدا. برای هر کدوم اینا یه اشکالی کردن، گفتن آقا اون فانه علی یقین من وضوئه که احتمال اینو فان، اونی که جواب فانه علی یقین من وضوئه گرفته اخباریونن، معمول اخباریونن، اشکال شده به اخباریون که آقا فانه علی یقین من وضوئه که نمیتونه جواب ان باشه. چرا نمیتونه باشه؟ حداقل اینه که ظهور نداره، میتونه ها ولی ظهور نداره، چون جمله خبریه. ببین میگیم اگر اینجوری فانه علی یقین من وضوئه، مثلا معمولا میگیم اگر اینجوری باید اون کار را بکند، نباید اینجوری باشه، یه سری جمله انشایی میگیم دیگه، اگه اینجوری شد یه ها انشاءال بید. نمیگم این قطعیه های ظهور اولیش حداقل این نیست که فانه علی یقین من وضوئه بتونه جواب این باشه، این حداقل حرفیه که شیخ زده. راستش اینه که خیلی هم مشکل نداره فن عالقین من وضوحی جواب باشه، اونقدر چالش بغرنجی نداره، میشه توضیح داد، ظهور اولیه نداره. خب اونی که گفت این توته است، یعنی مقدمه چینیه و جواب ولاینقض الیقین ابدا بشکه، اون کیه؟ اون صاف فصوله. خب به صاف فصول چه اشکالی شده که آقا ولاینقض الیقین ابدا بشک دیگه انصافا نمیتونه جواب باشه؟ چرا؟ چون واو داره، واو گرفته نمیتونه جواب باشه. حالا ایشون برمیگرد یه توضیحاتی میده دیگه، انقدر بی سواد نبوده که عربی بلد بوده، میاد تو فارسی چهار تا قاعده یاد گرفته، اون دیگه خودش پدر جد عرب بوده دیگه، پدر جد نبوده، البته خودش اهل همین ورامین بوده، ایوان کی بوده، ولی خب اونجا بزرگ شدن دیگه.
والا
چه بودی داره؟ میبینی این بحث ته نداره، هیچ استثاره دیگه، اون یه چیز میگه بعد جواب میده، بعد اون یکی یه چیز میگه، بگو بگو شما.
یعنی خوابیده، یعنی دو تا یقین خودمون
که هنوز بر یقین سابقش باقیه. بعد اینجوری توضیح میگه فنه و علا یقین رن وضوحه خبر در مقام انشاءه، یعنی پس باید بنارا بر یقین سابق. ببین خبری گفته آره، یعنی میگم خبری گفته فنه و علا یقین من بزوه، ولی باید اگه این بخواد جواب باشه باید مرادش چی باشه؟
انشا.
مرادش انشا باشه. انشا یعنی چی؟ یعنی فلیبن علا یقین من بزوه که سابقا داشت، اینجور جواب بود. حالا شیخ هیچ کدوم از این دوتا رو قبول نداره. خود شیخ چی میگه؟ یعنی قبل شیخ مطرح بوده، شیخ میگه هیچ کدوم اینا نه، اینکه حالا حتما غلط قسم از عباس، این بس استظهاره، این ظهور هیچ کدوم اینا نیست. ظهور کدومه؟ ظهور اینه که جواب محذوفه، یعنی و ان لا یستیقن جوابش چیه؟ شما بگید جواب عادیش فلا یجب الوضوء، درسته؟ خب حالا بقیه چیه پس؟ جواب محذوف گرفتی، میگه این خیلی حرف قشنگی، یعنی استظهارش انصافا استظهار فنیه. فقط حالا یه نکته ای داره، فقط این که بگیم حتما حکم باید یعنی اگر بخواد دلالت بر استصحاب داشته باشه حتما باید محذوف شیخو بگیریم، نه راستش، یعنی با همینا هم یعنی دعوا سر این که دقیقاً شیخ یه جوری توضیح داد انگار دعوا سر این که دقیقاً محذوف چیه، چی دقیقاً جواب چیه. اگه اونی که من شیخ میگم که محذوف باشه دلالت بر استصحاب داره، اونی که اونا میگن دلالت نداره، نه راستش، با هر کدوم از این سه تا میشه جور کرد دلالت این حدیث رو بر استصحاب، ولی هی دورتر میشه، یعنی با تقدیر با این که نظری که شیخ داده که جواب محذوفه خیلی راحت تر میشه استدلال رو درست کرد، با اونی که اخباریون میگن سخت‌تر میشه، با اونی که صاحب فصول میگه بازم سخت‌تر میشه، همچنان ترتر میشه دیگه. حالا شیخ میگه جواب چیه؟ هیچی، میگه و الا یه جوابی محذوفه، و الا مثلا فلا یجب علیه الوضوء. خب پس این فانه چیه؟ میگه فانه علا یقین من وضوعه، این علت اون جوابه. نگاه کن جواب چیه؟ فلا یجب علیه الوضوء. خب چرا فلا یجب علیه الوضوء؟ چون در واقع فانه باید لانه باشه، لانه علا یقین من وضوعه، چون قبلا این بعد این احساس میکنی با تقدیر شیخ همچین خیلی استصحاب چسبید، آقا چرا واجب نیست وضوء؟ یعنی اون جواب محذوفه فانه علا یقینه، چون قبلا بر یقین بود این صغرا فلا ولا ینقض الیقین ابدا بشک این کبرا، در واقع این صغرا و کبراییه که مجموعش چیه؟ علت اون جواب محذوفه. قشنگ گیج شدید یا نشدید؟ آره، این در واقع استظهار و تفسیر شیخه، اینجوری بگیم. خیلی حرف خوبیه، فقط یه چالش داره شیخ. چه چالشی داره؟ همه چیش خوبه، فقط یه چیزی، آقا اون محذوفه رو شما کجا آوردی؟ درسته، چالش مهمش اینه، کی گفته اینجا محذوفه؟ این مدلی که میگه آقا جواب حذف میشه، مگه داریم همچین جایی که جواب حذف بشه بعد علت جواب بیاد انگار جای جواب بشینه؟ شیخ میگه آفرین، چه عجب سوالی پرسیدی، من یک بلاغت خوندم میام برات یک جواب مفصلی میدم. راست میگه، انصافا اینجا خدای شیخ خیلی قویه، یعنی جدا آدم وقتی میخونه با احساس اون، نه این آدم کار کرده، خورده متول، مثلا میاد در واقع میگه آقا یکی از صنایع بدی است، به این بیان که عرض میکنم نمیگه یکی از صنایع بدیه، اگه متولینا خوب خونده بود اینا رو فصل اونجا میدیدی، یه 7-8 تا آیه هم ردیف میکنه. نگاه کن بخونم تا به اونجا برسم، همین توضیحاتو باید میدادم تا بفهمید شیخ چی داره میگه. میگه تقریر الاستدلال، ببین شیخ مقابل خودش کیو میبینه؟ اخباریون رو میبینه که جواب گرفتن فینهو، صاف رسول رو میگیره که فینهو رو توته گفته، اون ولاینگوز رو گرفته جواب. هر کدوم اینا یه مشکلی داره، اخباریون فینهوشون خبر در مقام انشاء، اون یکی نمیدونم واو داره. یا واو بهترینش اینه اصلا متناسب با فصاحت و بلاغت، خصوصا بلاغت اینجا چیه؟ اینه که بگیم جواب محذوفه، فانه بعدش علت جوابه که جاش اومده، اون علت هم به شکل صغرا و کبراییه. یه تقریر الاستدلال ان جواب شرط، شرط منظور چیه؟ اون انه که تو الاه فی قولهی و الا فانه ولا یقینه محذوفون. محذوفون یعنی چی؟ یعنی بعد الا باید بنویسی چی؟ و الا فلا یجب علیه الوضوء فانه ولا یقینه فلان. خب محذوفون قامت العلت مقامه، علت یعنی چی؟ یعنی اون فانه ولا یقینه وضوءه ولا تنقضی یقینه به شک که صغرا گفته، این مجموع که علت جای اون نشسته. لدلالتها علیه یعنی چی؟ دلالت علت علا اون جواب. خب میگه آقا چجوریه؟ مگه ما داریم یه پیانگاه کیوی، یعنی یه شرط و جوابی که جواب حذف بشه بعد علت جواب بیا جای جواب بشینه؟ احساس کرد گفتم پیانگاه کیو اصلا بس خیلی عمیق شد، این ته غرب‌زدگی ما تا یه واژه انگلیسی میشه میگه اوه نه بس جدی شد، تا الان انگار مسخره بازی بود تا یه واژه انگلیسی اومد بس خیلی دیگه فهمید. این بدبختی ما، این تو عمق جان ما، این بله یه فوش نده دیگه. و جعلها نفس الجواب، میگه و جعلها نفس، این نفس الجزا یحتاج الى تکلف. این داره چی میگه؟ و جعلها، ها به چی برمیگرده؟ علت. منظورش چیه؟ اون فانه علا یقینه، این در واقع داره یه همینجا یه لگد به کی میزنه؟ به اخباریون. یا اخباریون که گفتن فانه علا یقینه جوابه، و جعلها یعنی جعلون فانه نفس الجزا یعنی خود جوابو این بگیریم، یحتاج الى تکلف. این تکلفه، یعنی این کاری که اخباریون کردن تکلفه، این کاری که من میکنم خیلی خوبه. حالا چرا کار اخباریون تکلفه؟ تهش اینه که میره اون جمله خبری ظهور اولیه نداره، البته میشه درستش کرد. تکلف یعنی حالا با یه چالشی باید درستش کنی، نشد نداره راستش. این کاری که من میکنم ولی خیلی بهتره. چرا؟ میگه و اقامت العله، من گفتم چی؟ من گفتم علت چی؟ جواب محذوفه و علت جاش اومده دیگه. و اقامت العله مقام الجزا، این لا تفسا کثرتا فی القرآن و غیره. میگه این اتفاقا یه سبک خیلی چیه؟ یه سبک خیلی پرکاربردیه. بنویسید، یکی از صنایع مهم بدیعیه. بدیع یادتونه معانی بیان بدیع. بعد شروع میکنه آیه میاره. الان شما احساس نمیکنید 7 8 آیه برای چی میاره؟ این برای اینکه مقابلش استظهار گردن کلفتانی مثل چی؟ اخباریون دیگه. الان فعلا دوام سر اخباریون، صاف و صور جلتر میاد. اخباریون اون زمان مهم بوده هیمنشون، که آقا کی گوه مخالف جدی اینجا کیه؟ مخالف جدی اینجا اخباریونه دیگه، که میگن اصلا این روایات دلالت نداره اصلا. چرا نداره؟ اونا به این بیان میگن که حالا میرسیم به چه بیان میگن. ببین شیخ مشکلش اینه که، یعنی اگه بخوام یه مشکل بگم، شیخ میگه انگار یه جوری میگه انگار اگه محذوفو فینهو بگیریم حرف کی در میاد؟ اخباریون. اگه محذوفو، اگه جوابو محذوف من بگیرید حرف ما در میاد. اینجوری نیست که بگیم همه چیز وابسته به اینه که بگیم جواب ان چیه. نه، با جفتش هم میشه جفتشو درست کرد. فقط راستش اینه که اون تقدیر شیخ رو بگیری راحت تر میشه، اون جواب اخباریون رو بگیری اون فن نهو رو یه ذره سخت تر میشه. واضح همه چی و شیخ یه جوری گفته انگار وابسته به این جواب اینه. حالا این انقدرم ناموسی نیست، حالا شیخ دیگه خیلی ناموسیش کرده. مثل قوله تعالی، چند تا آیه میاره. آیه اول و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. ببین این شرطی است، این تجهر بالقول جوابش چیه؟ جواب این چیه؟ آها، مثلا میگه آقا این تجهر بالقول، اگه تو بلند بگی آروم بگی بر ما فرقی نداره، خدا میشنوه. یعنی اگر اینجوری باشه تسمع الله مثلا. حالا نیورده این جوابو که گفته فانه یعلم السر و اخفا. این فانه با فانه هم آورده یعنی چی؟ یعنی دلیل اینه که کی گفته خدا میشنوه؟ از کجا میدونید مثلا دلیلش چیه؟ چون اون سر و اخفا رو میدونه، یعنی علت جواب هست شده، علت جاش اومده با سیاق فانه. یا یه دیگه، ان تکفروا فان الله غنی عنکم. ببین ان تکفرو جوابش که فان الله غنیون نیست. اگر کفران کنی چی میشه؟ به ضرر خودتونه، ضرری به خدا نمیرسه. درسته؟ چرا ضرری به خدا نمیرسه؟ چرا به ضرر خودم؟ فان الله غنیون عنکم. یعنی علت جواب اومده جای جواب نشسته، جواب محذوفه. ببین همش هم با فان نه، دقت میکنید؟ مثلا این روایت که و من کفره فان ربی، دیگه همش همینه دیگه. من کفره که جوابش فن ربی نیستش، که من کفره مثلا بعد این ف مثلا علا نفسهی مثلا جزاش به ضرر خودشه. چرا؟ چون فن ربی مثلا به قنیون همش همینه. فن کفره دوباره فن الله این یک فر به ها حالاه فقط در کلام باقال فلان همش همینه دیگه. حالا دیگه زیاد بر شده به خدا باور کردیم یکی از صنایع بدیهی خیلی خوبه، جواب میخواد دیگه. جواب من خیلی جواب خوبه، راستم میگه، واقعا تقدیری که شیخ میگیره از هره. ولی اینجوری نیست که همه چی وابسته به این تقدیر باشه، که این تقدیر نباشه. خب حالا معنی میکنه شیخ میگه فمعنا روایت، معنی روایت اینه ان لم یستیقن انه قد نامه. این یستیقن انه قد نامه چیه؟ ببین ان لم داره همون فنه رو معنی میکنه، آخون روایت تو حفظتون باشه. و الا یه تیکشه، فنه علا یقینن یه تیکشه، ولا ینقض یقین یه تیکشه، یعنی سه تیکه داره اون خطا. و الا فانه ولا ينقص. خب و الا رو بازش بکنید. و الا یعنی چی؟ ان و ان لا یستیقن، که ایشون با لم چیزش میکنه، با ان لم یستیقن، این یستیقن قد نامه است، قبل فهمید. خب این تیکه اول فلا یجب علیه الوضوء، این چیه؟
جواب
اون جواب محذوف است. لانه علی یقینن، که همون فانه علی یقینه، فا رو به لام تفسیر کرد که بگه این علته. من وضوء سابق فینه و علاقه من وضوع سابق. حالا اون تیکش، تیکه سوم چی بود؟ ولا ینقض. ببینید حالا همه یه دعوا سر اون تیکه سومه دیگه. اصلا قلب استدلال کجاست؟ قلب استدلال ولا ینقض الیقین ابدا به شک. شیخ میگه این تیکه با تحلیل من چی میشه؟ میشه کبرای اون علته. ببین علته گفت فینه و علا یقین من وضوع صغرا، کبرا چیه؟ کلن ولا ینقض الیقین ابدا به شک. در واقع میگه و بعد اهمال تعقید الیقین بالوضو، اهمال تعقید یقین بالوضو. اهمال یعنی چی؟ اهمال یعنی الغا، یعنی در نظر نگرفتن، یعنی موضوعیت نداشتن. بعد اهمال، اهمال تعقید یقین بالوضو. بالوضو یعنی چی؟ یعنی آقا تو علت گفت فانه على یقین من وضوء، این وضوء اینجا خصوصیت نداره. ما از کجا میفهمیم خصوصیت نداره؟ به خاطر اون کبرایه. کبرایه میگه ولا ینقض یقین ابدا به شک. میگه بعد اهمال تعقید به وضوع و یعنی چی؟ و جعل العله نفس الیقین، یعنی علت، علت حکم، علت چی؟ علت جوابه. ببین حالا همه دعوا اینه که این علت آن جواب محذوف است دیگه. علت جواب دقیقاً چیست؟ دقیقاً یقین سابق است یا یقین سابق به وضوع است؟ میگه میخواد بگه که همه دعوا سر اینه که آقا اینجا فقط این قاعده در وضو جاری است یا در همه ابواب جاری است. میگه آقا چجوری ما میگیم این در همه ابواب جاری است؟ به خاطر اون ولا ینقض الیقین به شک ابدا، اون کبراییه که کلیه و باعث این میشه که بگیم آقا تعقید به وضو در اینجا به خاطر مورد خاص اینجاست، و یعنی جای دیگه تعقید حکم به طور کلی برقراره. یعنی چی؟ یعنی و جعل العله، عله یعنی علت اون جواب، نفس یقین سابقه، نه اینکه یقین به وضو توش موضوعیت داشته باشه. واضحه؟ میگه یکون قوله ولا ینقض الیقین به منزلت اون قسمت سوم، ولا ینقض الیقین به منزلت کبرا کلیه لصغر المذبوره. صغرای مذبور یعنی چی؟ یعنی صغرایی که مختص به وضو بود، ولی کبرای اختصاصی به وضو نداره. این توضیح شیخه. میگه البته حالا دعوا شروع میشه تازه. هازا من از خوزا مثلا ولکن مبنى الاستدلال علی کون اللام فی الیقین، الف و لام در یقین، ل چی باشه؟ ل جنس باشه، نه برای عهد. اذ لو کان للعهد، عهد یعنی چی؟ عهد ذکری باشه. لکانت الکبرا که همین ولاف تنگز باشه، المنظمت الى صغرا چی میشه؟ کبرا میشه ولا ینقض الیقین بل وضوع. ببینید برگردید روایت رو نگاه کنید، گفت فانه علی یقین من وضوعه، بعد گفت ولا ینقض الیقین ابدا. ما دوست داریم این ولا ینقض ابدا چیه؟ ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این یه کبرای کلی در تمام ابواب فقه باشه. این بر پایه اینه که الف لام الیقین الف لام جنس باشه، یعنی کلا جنس یقین رو هیچ وقت با شک، نه الف لام عهد ذکری، عهد ذکری یعنی قبلش یقین درباره چی به کار رفت؟ فإنه علی یقینا، یعنی این الیقین اشاره به همون یقینا من وضوحی باشه. واضح شد؟ میگه خلاصه همه دعوا سر اینه. حالا دعوا رو شروع میکنه که ببینه این لام برای جنس هست یا نیست. این صفحه همش دعوا سر اینه که این لام برای جنس هست یا نیست. البته دعوا اصلی هنوز باقیه ها، که آقا سوال سر چی بود؟ حالا فرض کن این لام اصلا برای جنس باشه، یه لایه عمیق‌تر اینه که سوال شبهه موضوعی بود. حالا فرض کن این لام برای جنس باشه، تهش میشه هر یقینی در تمام فقه ولی برای شبهات موضوعیه. اینو دیگه شد هیچ واردش نشد، اصلا طرحش نکرد، جوابم نداد، همه تمرکز رو برد که لام رو جنس، برای جنس هست یا نیست. حالا آماده باشید اینجا رو سریع‌تر بخونم. حالا میگه اگه لام برای عهد باشه فیوفید و قاعدتا کلیه میشه، ولی اگه لام برای عهد باشه، ولی فی باب وضو فقط، نه همه ابواب. و انهو یعنی وضو لا ينقض الا باليقين بالحدث، یعنی میگه این قاعده. اخباریون همین رو میگن دیگه، اخباریون میگن استصحاب در کجاست؟ اولا در موضوعیه فقط، ثانیا در ابواب مثلا وضو، اونجایی که روایت اومده. ما میخوایم بگیم نه اختصاصی به وضو داره، نه اختصاصی به وضو و طهارت داره، نه اختصاصی به موضوعیه داره. شیخ فقط نه اختصاصی به وضوشو گفته دیگه، نه اختصاصی به موضوعیهشو اینجا بحث، یعنی استظهارش این روایت رو هیچ توضیحی نداده. حال دیگه آماده باشید اینو بخونم دیگه. و انه و فلان و لام و این کان ظاهرا فی الجنس، نکن ولام و این کان از میگه آقا ظهور اولیه لام اینه که در جنسه. چرا ظهورش در اینه؟ دونه دنیا رو بعد با شیخ دعوا کنیم ما. شیخ اینا رو همجوری و این کان از خب چرا ظاهره؟ مثلا شیخ بعد بگه آقا نگاه کن ابدا داره، نمیدونم یه سری قرائن بیاره بگه مثلا زورا، بعد چند تا قرینه گفتم، گفتم آقا این زورا از قاعده کلیه میپرسه نه از قاعده فقط تو. ای تلاش کردن بگن آقا لام ظهور در جنس داره، الا ان سبق یقین الوضو، سبق یعنی قبلش چی اومده بود؟ فإنه علی یقین من وضو اومده بود، دیگه اون میتونه قرینه باشه. ربما یوهن از ظهور المذکور، ظهور مذکور یعنی چی؟ یعنی اون الف لام یقین الف لام عهد باشه، وقتی که قبلش علی یقین من وضوئت موهن اینه که نکنه الیقین ابدا منظور همون الیقین وضو باشه، یقین خاص تو وضو باشه. ربما یوهن از ظهور المذکور یعنی ظهوری که فقط تو وضو باشه. چجور؟ به حیث لو فرز ارادت و خصوص یقین الوضو لم یکن بعیدن عن اللفظ، یعنی بعید نباشه یکیم خود لفظ که ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این الیقین منظور همون یقینه. ببین خلاصه آقا از یه ور ما یه شواهدی داریم که این الیقین کلی جنس، شواهدش چیه؟ اینه که مثلا ابدا آورده، اینه که نمیدونم زراره داره قاعده کلی میپرسه مثلا. از اون ور یه شواهدی داریم که این الیقین الفلامش ذکری باشه و خصوص وضو باشه، شواهدش چیه؟ آقا کل این سوال درباره وضو قبلش فإنه علی یقین من وضوئه اینجوری، کدوم اینا رو بعد هی شیخ داره تلاش میکنه بگه جنسه، یعنی تلاشش اینه. آخرش هم اون نهایتش ظاهرا شیخ راضی، نهایت همون صفحه افتادی که خوندم، آخرش راضی نمیشه که مطمئن بشیم این حتما افلام جنسه که بتونیم این برداشت اینجا داره تلاش میکنه ها. خب حالا من احتمال ان لا یکون قوله، از اینجا تفسیر صاف رسوله دیگه، چون خیلی تفسیر فرعیه من، یعنی همون تفسیری که گفتم جوابو چی میگیره؟ ولا ینقض میگیره. میگه من احتمال ان لا یکون قوله فإنه علی یقین، میگه اون فإنه علی یقین علتا قائم، میگه ممکنه که بگی اون تفسیر من شیخ که گفتم فإنه علی یقین قائم مقام جواب این درست نباشه، بلکه چی؟ بلکه جواب چی باشه؟ یکون الجزاء مستفاد من قوله ولا ینقض. نمیگه خود لا ینقض، میگه مستفاد از این. چرا میگه مستفاد؟ چون واو داره، چون واو داره ولا ینقض که خودش مستقیم جواب نیست، یعنی مستفاده از اینه. این بیان صاف اصوله. و قوله فإنه علی یقین پس چیه؟ صاف اصول میگه این توتر اللهه و المعنا انه ان لم یک، معناش اینه، معناش صاف اصول اینه، انه ان لم یک تیق نوم، این همون تفسیر اللهه، فهوه مستیقنون لوضوعه، این تفسیر فإنه علی یقیننه، و یثبت علی مقتضای یقینه ولا ینقضه، این تفسیر ولا ینگوزه، یعنی هر سه تیکه روایت و صاحب فصول اینجوری معنا میکنه که جوابو میگیره همون یسود علی مقتضی یقینه که اون مستفاد از ولا ینگوزه. من همه رو دقیق میگم، شما مثلا کنید همه رو دقیق بشنوید. فیخ رجو قولهو، میگه با این تفسیر خارج میشه چی؟ لا ینگوز انکونهی به منزلت الکبرا، دیگه کبرایی نیست، کبرای کلی نیست که شما مقاسی برداشت کنی. فیسی رو عموم الیقین، میگه عموم الیقین این که بخواد در همه یقین برای همه ابواب باشه تفسیرش چیه؟ و ارادت الجنس من اوهم، یعنی دیگه نمیشه، ضعیف میشه. میگه با این استظهار صاف وسود این هی ضعیف و ضعیفتر میشه اون نتیجهی که ما میخواییم بگیریم. خب لاکن الانصاف، لاکن الانصاف اینه که ان الکلام معذاله که لا یخلو عن ظهوره. میگه حالا درست صاف وسود اینو گفت ولی لا یخلو عن ظهور اونی که من گفتم. حالا چرا لا یخلو عن ظهور؟ شیخ باید بیاد یه سری قرائن بیاره دیگه. میگه خصوصا به زمینه الاخبار الاخر، یه روایت دیگه داریم همونی که در مجموع اونجا هم آخرش گفت فلعلکه اینا مجموعا با هم یه قرینه‌ای بسازه. این لا یخلو عن ظهور یعنی همون فلعلکه، به زمینه اخبار الاخر الاتیت المتضمنت لعدم نقد یقین به شک. حالا اینجا اشکال کیو میاره؟ اینجا اشکال علامه مجلسی رو میاره. علامه مجلسی اشکالی داره، اشکالش خیلی اشکاله، همچین سر و شکداری هم نیستش، ولی حالا دیگه ایشون آورده دیگه. و رو با ما یورد و علا ارادت العموم، ببین علامه مجلسی میگه که اینجا که گفته ولا ینقض الیقین ابد، مثلا ابدا به چی بود؟ ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این منظورش اینه که هیچ یقینی رو با شک ابی نبر. گفته آقا کلا همه یقینا رو این کار نکنه، رو یه چند تاشو از من بردی ولی همه شو دیگه این کارو نکن. دیگه حالا این استظهار دیگه تهش اینه. شیخ هم میگه آقا این چه استظهاریه؟ شیخ میگه اگه اینجا مثلا کل بود، مثلا میگه آقا من کل غذا رو نخوردم، منظورت چیه؟ نه که من هیچی نخوردم، یعنی من الان یه مقدار خوردم ولی کلشو من نخوردم. یا مثلا میگه من همه پولا رو من نگرفتم، همه پولا اینا رو یه ذره گرفتم ولی همه‌شو من نگرفتم. شیخ میگه ذهن علای مجلسی و این مثالا پر کرده، میگه اینجا که مثل اون مثالا نیستش که. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه یه کلمه مثل کل و هر و همه و نمیدونم اینا بود که از قبل اصلا برای عموم بود، وقتی نفیش میکنیم میگیم کلش نه، یعنی داریم اون کلیت رو خراب میکنیم. ولی اون چیزایی مثل یقین که از اول که برای همه و همه جا که بعد نشده که، این میشه شبیه لا رجل فدار. وقتی میگیم لا رجل فدار یعنی چی؟ یعنی هیچ رجلی نیست دیگه. چرا داریم جنس رجل رو نفی میکنیم؟ همین داره دیگه، بحث ساده یه دیگه. میگه بر اون ما یورد علی ارادت العموم من الیقین، این علی مجلسی ان النفی الوارده، ان النفی الوارده یعنی چی؟ یعنی اون لا ینقض که گفته لا ینقض الیقین ابدا، علی عموم میگه ان النفی وارده بر عمومه، یعنی چی؟ یعنی داره عمومش رو خراب میکنه. میگه کل یقینا رو این کار نکن، رو بعضیشو کردی کردی، یا کلشو دیگه نکن. لا یدل علی سلب کلی، اینا علی مجلسی گفته که بر سلب کلی، ما سلب کلی یعنی همون که ما میخوایم بگیم، ما میگیم چی؟ میگم آقا هیچ سلب کلی، هیچ یقینی رو چه. میگه نه این به معنی هیچ یقینی نیست، یعنی همه رو، یعنی نفی رفته رو همه، نرفته رو در واقع هیچ یقینی، بلکه سلب جزئیه مثلا اینجوری. و فیه اشکالش اینه ان العموم مستفاد من جنس، میگه اون عمومی که مستفاد از جنسه که مثل اینجا فی حیز نفی، میگه آقا مثل لا رجل فداره، ببین خود رجل که بر هیچ عموم که، ببین یقین برای جنسه. ما وقتی تو سیاق نفی، حیز نفی یعنی سیاق نفی، وقتی تو سیاق نفی قرار میگیره میگیم لا تنقض الیقینه، چون یقین بر جنسه، نفی هم که میاد سرش میشه نفی جنس، دلالت بر همه میکنه. میگه اینجا اینجوریه، مثل لا رجل فداره، نه مثل خودش میگه، میگه فی حیز نفی فالعموم به ملاحظت نفی. میگه ما عموم از چی فهمیدیم؟ ما عموم از خود جنس که نفهمیدیم، چون جنس نفی شد دلالت بر نفی عموم میکنه. کما فی لا رجل فدار، لا فی حیز هی، حیز چی؟ نه اینجا حیز عمومه، نه در این که در حیز، نه این که خودش در سیاق عموم باشه. کما فی لم آخذ کل دراهم، مثلا فرض کنید یه اختلاس کردیم، یا کلشو که من نخورم، همه دراهمو که من چیز نکردم، اختلاس نکردم، که منظورش اینه که آقا من که اختلاسی کردم ولی همش کار من نبوده، شریک شور من داشتم. چرا اینجا اینجوریه؟ میگه به خاطر واژه کله، چون کل از اول شامل همه بود، وقتی میگی همه نه، نه به اون همه میخوره، به خلاف اینجا که جنسه، وقتی میگی جنس نه، خود جنس نه یعنی همه نه. دیگه این یه ذره در حد پای دو سه دیگه احساس میکنید دیگه لای نفی جنس و یادتون باشه فرقش با لای مثلا دیگه حال دیگه چیز نگیم دیگه. ولو کان اللام لاستقراق، میگه اگه لام برای استقراق افراد باشه، یعنی فرض کن یقین الف و لامش برای جنس هم نباشه، برای استقراق افراد باشه، کان دوبا بازم کان از ظاهر به قریب سه تا قرینه بازم ظاهر همینه که ما میگیم. میگه چه لام برای است، چون یه بیان چیزم اینه که این لام برای استقراق افراده، چون برای استقراق افراد لام بده سرش شبیه کل و دراهم میشه. میگه حتی اگه اونم باشه باز شبیه کل و دراهم، حتی اگه الف و لام جنس نباشه، الف و لام استقراق باشه باز شبیه اون نمیشه. چرا؟ سه تا قرینه داریم، قرینه مقام و تعلیل و قوله ابدا. اینا خیلی قرینه خوبیه. قرینه مقام یعنی چی؟ یعنی آقا زراره سوال از قاعده کلی میکنه. تعلیل یعنی چی؟ یعنی تعلیلش که اومده فإنه لا تنقض فلان. و واژه ابدا هم خیلی مهمه، میگه لا تنقض یقینا ابدا به شک. قرینه مهمیه، میگه اگه بر اونم باشه هو ارادت عموم نفی، یعنی میگه داره نفی به همه میخوره، لا نفی عموم، نه اینکه میخواد فقط عمومیت رو نفی کنه فقط بعضیا بمونه. خلاصه فقط ولش کنید، فقط او رو دلال استدلال به صحیح میگه. چند تا اشکال دیگه هم گفته که من حال ندارم به ما لایق و جواب علل فتن، خودتون زرنگید برید ببینید اشکالات چیه، جواب چیه. راستش اینه، یه اشکال گردن کلفت بود، شما بعد میآوردی اونو، اونم این که سوال موضوعی است، شما چجوریه؟ حالا فرض کن همینا که گفتی درست، آخرش میشه یه عاده کلی در شبهات موضوعیه. دیالا شیخ اینجا رو دیگه نیورده، خودش میگه آخرش بل مهم فی هذا الاستدلال اثبات و ارادت جنس من الیقین، یعنی احوال ما برای جنس باشه، که آخرش شیخ اینو قبول میکنه یا نه به قرینه اون جلوتر صفحه 71 آخر میاد به این واضحی من نمیتونم اثبات کنم اون الف و لام حتما برای جنسه، ممکنه برای عهد ذکری هم باشه. و این وضعیت روایت اول، ان تا روایت بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.